ببین منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
صبحتون بخیر باشه دوستان. ساعت 9 صبح به همراه هستید با شبکه رادیو سلامت. تا ثانیه‌های دیگر سرکار خانم دکتر مریم صادقی پور، متخصص سلامت دهان و دندان پزشک اجتماعی، میزبان شما خواهند بود در برنامه زنده اینجا طبیب. به اتفاق هم بشنویم.
اینجا
طبیب. پالسش شما پالسششان. برنامه از رادیو سلامت. اینجا طبیب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شنوندگان خوب و همیشگی رادیو سلامت. امروز افتخار داریم که در کنار شما باشیم، پاسخگوی سوالات شما، و یه نکته رو یادآوری کنیم که در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم. صمیمانه از شما بزرگواران میخوایم که در این ایام مبارک ما رو هم دعا بکنین، که واقعا نیازمند دعاهای ناب شما عزیزان هستیم. یه موضوع خیلی ساده ولی مهم رو میخوام امروز برای شما یادآوری کنم، و اون هم بوی بد دهان یا همون هالیتوزیس هست، که مسئله شایع است و قابل کنترل. ممکنه در ایام ماه مبارک رمضان یک دغدغه باشه برای شما بزرگواران. در واقع تحقیقات نشون میده که 80 تا 90 درصد موارد علت این بوی دهان در خود دندون دهانه، یعنی ممکنه در دندانها، لثه یا زبون یه مقداری باقی مانده غذایی وجود داشته باشه که اونها باعث ایجاد بوی بد دهان بشن. حالا مشکلاتی که در معده یا لوزه ها هم هست گاهی میتونه در داشتن بوی بد دهان مؤثر باشه، ولی علت اصلی و مهمترین علتش وجود باکتری ها هستن که در داخل دهان زندگی میکنن و روی غذاهای باقی مونده میشینن، اسید تولید میکنن، و این اسید و این گازی که تولید میکنند باعث بوی ناخوشایند میشه. پس در این ماه مبارک از مسواک زدن غافل نشیم، نخ دندون استفاده بکنیم، زبانمون رو تمیز بکنیم تا از فعالیت باکتری ها به خصوص در اون ساعاتی که روزدار هستیم کاهش بدیم. یکی از علتهای دیگرش هم میتونه خشکی دهان باشه. خب ما دیگه این رو میدونیم که بزاق یک شوینده طبیعیه و وجودش خیلی لازمه. استرس، کم نوشیدن آب، کم خوابی ها خودش میتونه باعث کاهش بزاق بشه. و در یادآوری این که ما در بین افطار تا سحر نیازمند نوشیدن آب هستیم میتونه به ما کمک کنه. متخصصان پیشنهاد دادن که بهتره در سحر حداقل 2 تا 3 لیوان آب نوشیده بشه، حتما مسواک و نخ دندون زده بشه، و مواظب تغذیه خودمونم در این فرصت ناب باشیم. یکی از ویژگی هایی که معمولا ماه مبارک رمضان داره ترک یه سری از عادت هاست. فکر میکنم فرصت خوبی باشه راجع به عادت ترک سیگار هم فکر بکنیم، چون تحقیقات نشون داده اگه یک ماه بتونیم از سیگار کشیدن جلوگیری بکنیم، 5 برابر احتمال ترک قطعی سیگار وجود داره. پس فرصتیه برای که یه سری چیزهای بد رو کنار بذاریم، یه سری کارهای خوب رو جایگزین بکنیم. یکی از نکاتی هم که در خورد و خوراک ماه مبارک میتونه کمک کننده باشه، اگرچه ما تمرکزمون در بیان اون سلامت دهان هست ولی سلامت عمومی هم حتما سود ازش میبره، تغذیه مناسب و درسته. شاید سالم خوری تمرینی باشه که در کنار خیلی از اتفاقات خوبی که انسان در این ماه میتونه تجربه بکنه این رو هم داشته باشه. مصرف ویتامین های سی که اگر ویتامین های سی طبیعی باشن در خوراکی ها و میوه ها باشن خیلی جذبش راحت تر هست، مثل انواع لیموها که توی آب میریزین و نوش جام میکنین، مثل خوردن خیار، هر میوه‌ای که میتونه قند شما رو حتی آستانه بالا ببره، میتونه در کنترل چاقی شما، در مقاومت به انسولین شما و در کنترل پوسیدگی دهان و دندان شما مؤثر باشه. یکی از نکاتی هم که خیلی مهم هست اینه که لطفاً مواد غذایی مفید رو برای خودتون و برای سلامت دهانتون در برنامه غذایی داشته باشین. شاید این یادآوری این نکته که پنیر به خاطر اینکه منبع غنی از فسفات و کلسیم هست میتونه در پیشگیری از پوسیدگی، در پیشگیری از بوی بد دهان و در پیشگیری از خیلی از مسائل دیگه در حوزه سلامت عمومی مؤثر باشه رو توی برنامه غذاییتون داشته باشین. خوردن سبزیجات فراموش نشه. انشاءالله تجربه بسیار گرانبهای معنوی و جسمی رو داشته باشین. بزرگواران شنونده ناب، مریم صادقی پور هستم، دندانپزشک متخصص سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، که امروز توفیق دارم در کنار شما و پاسخگوی سوالات شما باشم. بزرگواری از ما سوال پرسیدن که من آفت دهان رو چه باید بکنم، مدام آفت میزنم به خصوص زیر زبان و جایی که دسترسی ندارم. شنونده عزیزی هستم با 4 شماره آخر 6626. علت آفت دهان یعنی این که ایمنی بدن در شرایط متعادلی وجود نداره. افرادی که استرس دارن، کمبود یه سری از ویتامین ها دارن، افرادی که خواب کافی ندارن معمولاً برای زدن آفت در واقع در درصد بالایی هستن. پس این بزرگواری که لطف کردن و به ما پیام دادن، من ازشون خواهش میکنم که یه کیفیت زندگیشون رو مورد بررسی قرار بدن، اگر تونستن یک آزمایش چکاپ خون هم انجام بدن، چون یه چیزی این در بدنشون پایین و بالاست، با اون تنظیمات به راحتی میتونن تجربه آفت کمتری رو داشته باشن. شنونده بزرگوار دیگری پرسیدن آیا جرمگیری دندان را ضعیف یا لغ می کند؟ چرا باید به صورت منظم انجام شود؟ ببینیم، ما یه توصیه‌ای می کنیم. این که ما دندانمون برام مهمه، لثه‌مونم برام مهمه. لثه چی کار می کنه؟ لثه باعث میشه الیافی که داره دندان رو به حالت بالشتی در بیاره، که اگر فشاری در هنگام جویدن، سخن گفتن به دندون وارد میشه، این فشار باعث شکستن دندون نشه. پس پل ارتباطی هم هست بین دندان و استخوان، که این دو تا جسم شکننده با هم دیگه برخورد نداشته باشن. این لثه ما اگه جرم داشته باشه، یعنی خسته میشه، یعنی الیافی که باید بتونن راحت بالا پایین بشن و این تعادل رو برقرار بکنن، بار اضافی روشون گذاشته میشه. پس جرمگیری برای این باید انجام بشه. بعضی موقع ها جرم اومده باعث شده این لثه از جای خودش هی بیاد پایین تر، چون نیروی اضافه است دیگه. ولی خود جرم چون حالت سنگی داره باعث چسبیده شدن دندون ها به هم میشه و این حالت هی بدتر میشه. هی لثه سالم میاد پایین تر، نجیب تره میاد پایین تر و این رسوبه بال بیشتر میشه. برای همین بعضی از افراد بعد از جرمگیری احساس لقی دارن، برای که اون الیاف لثه ایشون آسیب خورده، توسط رسوب به هم دیگه دندون ها وصل شده، حالا این رسوبه برداشته میشه، زمان میبره تا اینکه لثه بتونه، اگر دیر هنگام جرمگیری نشه، لثه بتونه به حالت اولیه برگرده. معمولا اگر به موقع جرمگیری بشه این اتفاق میفته. حالا یه جرمگیری منظم برای همه است؟ خیر. بعضی موقع نوع بزاق ما، تغذیه ما، داروهایی که مصرف میکنیم، عادات غذایی که داریم، و ترشحات بزاقی که داریم باعث میشن که ما اگرچه خوب مسواک میزنیم و نخ دندون استفاده میکنیم ولی رسوب دندون همون داره، جرم دندون همون داره، اینا انواع دارن، یعنی همون جرم ها هم انواع دارن. برای همین نیاز داریم هر از چندگاهی این جرم رو برداریم و بار فشار اضافه روی لثه ها رو کاهشش بدیم. خب پس اگر میگیم جرم گیری منظم برای کسانی هستش که ما میدونیم با مواردی مثل نخ دندون و مسواک زدن نمیتونن به دلیلی که عرض کردم جرم رو بردارن، ولی مراجعه به دندانپزشک برای تشخیص اینکه آیا زمان جرم گیری شما فرا رسیده یا نه بهترین گزینه است. بزرگواران دکتر مریم صادقی پور هستم، دندانپزشک و متخصص سلامت و پیشگیری سلامت دهان. امروز پاسخگوی به سوالات شما هستم. شما با شماره پیامک 30102 و یا شماره تلفن 22-65-28-726 میتونید سوالات خودتون رو برای ما ارسال کنید. شنونده نازنینی با 4 شماره آخر 81-66 سوال پرسیدن که چند ماه کنار زبونم کمی متورم میشه، شبیه تاول ولی سفید نیست و وقتی به دندونم میخوره درد میگیره. روی زبانم ترک های بزرگ داره، گاهی خوب میشه دوباره عود میکنه، علتش چیه؟ ببینید ترک های روی زبان میتونه علت های مختلف داشته باشه، مثل تغذیه، مثل عامل ژنتیک. ولی تورمی رو که شما در کنار زبانتون دارین حتما باید بررسی بشه، علتش پیدا بشه که شما کمتر اذیت بشین. ما خیلی خیلی توصیه میکنیم علامتهایی رو که توی دهانتون بعد یک هفته باقی میمونه و از بین نمیره رو حتما مشورت بگیرید. این رو عاجزانه ازتون خواهش میکنم، چون بعضی موقع تو مراحل اولیه گاهی با یک مداخله خیلی کوچیک میتونیم یک کار بزرگ و ارزشمند و واندگار برای بیمار انجام بدیم. لطفاً به متخصص بیماری‌های دهان و دندان مراجعه کنید. بعضی موقع بهشون متخصص‌های تشخیص هم گفته میشه. این افراد تخصصشون برای اینه که اون تورم، اون سفیدی، اون تاول، اون تشخیص به اینکه این مثلا زایه لیکن پلان یا آفت هست یا هر چیز دیگه‌ای، تخصص این عزیزان و بزرگواران هست. پس توصیه می‌کنم حتماً در اولین فرصت به متخصص بیماری‌های دهان و دندان مراجعه کنید، علتش رو پیدا کنید که کمتر اذیت بشید.
22-65-28-76
اینجا طبیب.
شنونده بزرگوار دیگری با 4 شماره آخر 14-08 گفتن اگر مرتب دهانمان را با آب شستشو بدیم باعث از بین رفتن اثرات مفید بزاق نمیشه. کلا یه اصلی وجود داره دیگه، اصل تعادل. حالا نمیدونم معنی این مرتب چیه. گاهی ما ریزخاری داریم، خب بعد ریزخاری بهتره که دهانمون رو بشوریم که اون اثراتی که خدمتتون گفتم که مواد غذایی گیر میکنه، باکتری میاد، پلاک ایجاد میشه، اسید تولید میشه رو نداشته باشیم. ولی کلا توصیه میکنیم که ریزخاری رو به خاطر سلامت عمومی، به خاطر سلامت دهان، به خاطر دغدغه داشتن کیفیت زندگی بالاتر کنار بذاریم و مرتبا دهانمون رو لازم نیست شستشو بدیم. یعنی اگر ما چیزی رو میل میکنیم یک بار در 24 ساعت درست مسواک بزنیم و نخ دندون بکشیم و دفعات دیگه اون دهانمون رو با یه آب ساده بشوریم کافیه. ولی این دفعات اگر زیاد بشه ممکنه مشکلات دیگه ایجاد بکنه که حالا غیر از خاصیت بزاق هست. اصلا خود مرتب گاهی با آب شستن باعث ایجاد یه خشکی دهان میشه. بعد مراقب باشیم که در نقطه تعادل سلامت خودمون قدم برداریم. شنونده نازنین دیگری با چهار شماره 26C از ما سوال پرسیدن که آیا دندان رو روکش کنیم عمر دندان کم می شود؟ برای رفع بوی دهان چه کنیم؟ ما دندان رو روکش می کنیم که ماندگاری دندان بالا بره، دندان رو روکش می کنیم تا احتمال شکستن اون کاهش پیدا کنه، دندان رو روکش می کنیم تا محافظت کنیم از یه سری آسیب ها. ولی این روکش به معنای این که اتفاق می افته که دندون ما همیشگی باشه نیست. گاهی خود روکش به درستی گذاشته نشده و از زیر مواد غذایی در اون گیر میکنن، و یا گاهی ما فراموش میکنیم که روکش هم نیاز به تمیز کردن و مسواک زدن داره. پس روکش میکنیم تا عمر دندون رو زیاد کنیم، و این بستگی داره دیگه. دندون پزشک که شما تشخیص میده که آیا دندون شما بعد از درمان ها که معمولا بعد از درمان های ریشه هست آیا نیاز به روکش داره برای که ماندگار بشه. گاهی درمان ریشه رو انجام میدیم، اما به دلیل اینکه حجم پوستگی زیاد بوده، دیوارهای زیادی از دندون از بین رفتن و ما نیاز داریم برای که اون دندون رو، اون ریشه رو بتونیم ازش استفاده کنیم، روکش میکنیم. برای بوی بد دهان، همونطور که عرض کردم، یه سری عادات غذاییمون رو مثل مصرف سیر و پیاز رو باید کمترش کرد. مسواک زدن روی زبان غیر از دندان ها میتونه مؤثر باشه. از آدامس های بدون قند، جویدن اونها میتونیم کمک بگیریم. ویتامین C و خوردن پنیر، بازم تاکید میکنم خوردن پنیر میتونه در کاهش بوی بد دهان مؤثر باشه. اما گاهی باید بررسی بشه که علت این که دهان بوی بد میده چی هست. یعنی اگر اون علتش معلوم بشه خیلی میتونه به ما بیشتر کمک بکنه. شنونده عزیز دیگری با چهار شماره آخر 1796 پرسیدن که من یک آقای 55 ساله هستم، آیا از نظر علمی و سلامتی راضی به رنگ دندون ناشی از چای غلیظ بدون جرم تمیز بشه؟ سلام مجدد خدمت شما بزرگوار. ببینین، اگر چای غلیظ باشه، سیگار پشتش نباشه، رنگدانه است، رنگدانه مثل اون قصه پلاک و جرم آسیب زننده نیست، ولی خود رنگدانه اگر نفوذ پیدا کنه به توبولهای باز مینا، خب کار رو برای برطرف کردنی سخت میکنه. برای همین توصیه میشه که حتما هر از چندگاهی یک بروساژ خیلی خوبی انجام بشه که این رنگدانه ها به خورد دندون نرن. ولی با اون قصه هایی که گفتم که آسیب پلاک و جرم دندان هست، نه، قصه رنگدانه میتونه متفاوت باشه. ضمن که یادآوری میکنم که متخصصان تغذیه معتقدن که چای غلیظ که نوش جان شما باشه میتونه عوارضی برای سلامتی قلب هم داشته باشه، چون سلامت دهان چیزی جدا از سلامت عمومی نیست. مواظب سلامتی خودتون باش.
2265-2876 اینجا طبیب.
بزرگوار دیگری با چهار شماره آخر 7880 پرسیدن تا کنون برای رشد مجدد یا اصلاح فساد دندان در سلول بنیادی روش های درمانی بدون تهاجم روشی به کار می رود؟ با حقیقتا این که در حال بررسیه، به خصوص برای این که دندون هایی که کامل از بین رفتن، یعنی از محیط دندان خارج شدن و الان جایگزینشون ایمپلنت هست، تکنولوژی داره به سمتی میره که خب سلول بنیادی بیاد و یک دندانی بسازه که اون حالت طبیعی تری رو داشته باشه. ولی اینکه الان بشه براش کاری کرد، خیلی یه تحقیقی هم انجام دادن در آفریقا که خب وضعیت فقر خیلی زیاد بود و دندون ها پوسیده بودن، اومدن یه سری از پوسیدگی ها رو با ابزارهای خیلی راحت تری برداشتن و به جای اون یه سری مواد گذاشتن و دیدن که اون مواد در واقع در کاهش و یا استاپ شدن پوسیدگی مؤثره. ولی اینکه درمانی میشه که دندون بازم برگرده بشه باهاش جوید و ازش استفاده کرد، به دلیلی که دندون ها باید بلد باشن چجوری روی هم بچینن، هنوز خیر. بزرگواری پرسیدن اگر دندون عصب کشی شده بشکنه یا درد بگیره چه باید کرد؟ ببینید دندون شما چند وقته که عصب کشی شده؟ گاهی این عصب کشی درد تا 1 ماه 2 ماه طبیعه به دلیل عفونتی که توی کانال بوده و مسائلی که داشته. اما اگر این عصب کشی شده مدت ها ازش گذشته و شما هنوز تجربه درد دارین، پس باید مراجعه کنین، عکس بگیرین تا بررسی بشه علتش چیه. دندونی هم که میشکنه بستگی به سطح شکنندگیش داره. ببینید ما یه موقعی دندونمون طوری میشکنه که میتونیم از موادی که ترمیم دندون هست ترمیم رو به اصطلاح دوباره بسازیم. گاهی میتونیم مواد رو بذاریم و روی اونها یک روکشی بذاریم که از دندون محافظت بکنه. پس این خیلی بستگی داره به دانش دندانپزشک و مهارتش که شما با مراجعه به دندانپزشک خودتون میتونید کمک بگیرید تا پاسخ دقیق تری وابسته به نوع شکستگی و درد دندون خودتون رو داشته باشید. بزرگوار دیگری سوال پرسیدن خونریزی لثه هنگام مسواک زدن نشانه چیست و یا میتوان آن را جدی نگرفت؟ ببینید اگر نوع مسواک شما مسواک متوسط، برش هایی که روش داره شما را اذیت نمی کنه، اگر شما تغذیه خوبی دارید، اگر شما آزمایش خون دادین و مشکلی نداشتین، این نشون میده که خب التهابی در لثه شما وجود داشته که موقع مسواک زدن با خونریزی داره این التهاب علامتیه که نشونش میده. اما اگر این خونریزی بوده که مدت ها هست و شما غیر از لثه‌تون بقیه قسمت ها مثل مثلا دستتون میبره هم علامت خونریزی دارین یا آفت میزنین کنار خونریزی مسواک زدن، اینا باید با مراجعه دندان پزشک مورد بررسی قرار بگیره. یعنی چند تا علامت رو اگر با هم دارین نیاز به بررسی دقیق تر داره. اگر فقط یک علامت رو دارین، نوع مسواک زدنتون رو، یه مدتی نوع خمیدندونتون که مخصوص دندون حساس هست مسواک رو ما توصیه میکنیم که بره در فاصله بین اتصال لثه و دندون فشار داده بشه و کشته بشه بالا. اما گاهی اوقات در افرادی که بیماری های لثه دارن توصیه میکنیم که مسواک رو از ناحیه لثه شون مسواک بزنن و بیارن بالا. پس بستگی به نوع چیدمان دندون های شما، اینکه شما در خانوادتون سابقه بیماری لثه دارید یا ندارید، به همه اینا بستگی داره. ذهنتون رو مرتب بکنید ببینید خودتون در کدوم یک از این زیرگروه ها قرار میگیرید که وابسته به اون اقدام بفرمایید.
سلام و روز بخیر خان دکتر. الان شما پاسخ دادین به یه نفر از خانم‌ها که گفت دهانم آفت میزنه. منم همین مشکل داشتم، یعنی یک سال هستش نه. بعد رفتم پیش دندانپزشک، به من گفت آزمایش کامل خون نوشتن، آزمایش دادم. دیروز که رفتم پیششون به من گفتن که شما کمبود ویتامین دارین و همین استرس همین چیزی که شما گفتی. گفتن که استرسو کم کن و در این حال گروه ویتامین B رو بیشتر مصرف بکن. حالا می‌خواستم شما بفرمایید که ما با توجه به بهداشت دهان و دندانمون که آسیب به دندونام نشه، چه مواد غذایی استفاده کنیم که این کمبود ویتامین برطرف بشه. سوال دومم هم این هستش که لطف کنید بفرمایید چه مدتی بعد از تناول غذا و غذا خوردن ما میتونیم، بهترین زمانش که 20 دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت بعد از غذا ما میتونیم دندونامونو مسواک کنیم؟ لطف میکنم.
سلام به شنونده عزیزمون، خیلی ممنون که دغدغتون رو با ما مطرح کردین و ممنون از دندون پزشکی که حواسش بوده و برای شما آزمایش نوشتن. ببینین منبع غذایی که برای گروه ویتامین های B هست از جگر، گوشت و تخم مرغ، اینها واقعا مکمل های خوبی از ویتامین B هستن. پنیر هم خدمتتون عرض کردم به دلیل اون فسفات و کلسیمی که داره میتونه برای pH بزرگ موثر باشه که در افرادی که آفت میزنن معمولا این پهاش حالت خونسا باشه میتونه بهشون کمک بکنه. و واقعا استرس به طرز عجیبی در زدن آفت مؤثر هست و خب توصیه میشه که شما به دلیلی که خب الان آزمایشتون نشون داده شده یه مقطعی هرچند کوتاه از گروه ویتامین های به کمپلکس به 12 استفاده بفرمایید، در کنارش مواد غذاییتون و اون در واقع خورد و خوراکتون رو دقت بیشتری بکنید. نکته بعدی که فرمودین در مورد این که سوال رو یادم رفت، ببخشید. یک در واقع سوال دیگری پرسیدن، این که یه خانم 62 ساله هستم و از وقتی که دندون مصنوعی گذاشتم لب دندون مرتب آفت میزنه و وقتی دندون رو میارم خوب میشه، باید چیکار بکنم؟ ببینید وقتی که شما یک دست دندان مصنوعی رو استفاده میکنی که مرتباً باعث میشه که در واقع گونه شما آسیب ببینه، این حتما نیاز به اصلاح داره. اگر این اصلاح نشه در بلند مدت میتونه گوشت اضافه بیاره، میتونه بیماری قارچ بیاره و این باعث آسیب میشه. پس خواهش میکنیم که لطفاً حتما مراجعه مجدد داشته باشین و دست دندون خودتون رو اصلاح کنین. شنونده بزرگواری که پرسیده بودم بهترین زمان مسواک زدن کی هست، توی کتاب ها نوشته از نیم ساعت، چون ما ابتدا که غذا رو میخوریم ترشحات بزاقی رو که داریم یک لایه بسیار نازک مقاوم و خوبی روی سطح دندون ها ترشح میشه، ما میگیم اون رو بعد نگهش داریم. پس نیم ساعت بعد از غذا خوردن توصیه میشه که مسواک رو بزنیم. بزرگواری دیگری با 4 شماره آخر 6549 پرسیدن لثه دندان مصنوعی جمع شده و دندان کمی لق شده، چه کنم؟ این نشون میده دندون مصنوعی شما اون کارکرد قبلی رو نداره. حالا گاهی تحلیل استخوانه، گاهی مشکلات موقع جویدنی که دندون مصنوعی از بالانس خارج میکنه، شما حتما باید مراجعه کنین، حتما باید مراجعه بکنین تا این دندان مصنوعی شما دوباره چک بشه و مشکلش پیدا بشه که مشکلات بعدی پیچیده تری برای شما درست نکنه. بزرگواران سوال پرسیدن که آیا همه باید دندون عقل خود را بکشند؟ خیر، دندون عقلی که خوب رشد پیدا کرده داره کار انجام میده و شما قدرت تمیز کردنش رو داری نباید بکشید. دندون عقلی که نهفته است، یعنی درون استخوان قرار گرفته شده، شما بیرون در فکتون از اون بروز نمیبینید و داره به ریشه دندونهای مجاورتون فشار میاره، چطوری اینو متوجه میشین؟ با گرفتن عکس OPG، عکس کامل این دندون باید خارج بشه. دندونی که نهفته است، عقل نهفته است و کنارش داره زایعه ایجاد میشه، از کجا متوجه میشیم؟ از رادیوگرافی، یعنی باید چکابی حداقل سالی یک بار یک OPG رو نیاز داریم. این دندون های عقل باید کشته بشه. دندون عقلی که طوری رویش پیدا کرده، فک کوچیکه، داره فشار میاره همه دندون ها رو تحت در واقع آسیب قرار میده، این دندون باید در بیاد. ولی آیا همه دندون ها باید در بیاد؟ خیر. پس برای پاسخ دقیق به این سوال باید شخصا هر فردی به دندون پزشک خودش مراجعه کنه. بزرگوار دیگری با 4 شماره آخر 4667 پرسیدن سلام، حتما قبل از روکش دندون باید عصب کشی بشه؟ ببینین عزیزان، معمولا روکش دندون موقعی انجام میشه که بافت دندان به دلیل پوسیدگی زیاد یا به دلیل شکستگی، مثلا فرد افتاده زمین دندون شکسته، باید در واقع یه بافتی باشه که محافظ دندون باشه، پس قطعا نیست. ولی درصد زیادی از روکش های دندانی موقع است. گاهی دو تا دندون هست، یه دندون وسطش نیست، میگم بیاین پول بزنید. بعض موقع میان دندون سالم رو روکش میکنن، میتراشن، بریج بهش میگن که یه دندون این وسط با توجه به پروتز مصنوعی ساخته بشه، که ما دیگه توصیه نمیکنیم واقعا با وجود ایمپلنت و با وجود هزینه بالایی که خود روکش داره این قضیه رو ما توصیه نمیکنیم. پس احتمال زیاد ما روکش برای دندون هایی هست که بعد از عصب کشی بافت زیادی ازش تخریب شده، ولی ممکنه دندان به دلایلی که عرض کردم این اتفاق براش افتاده باشه و عصب کشی نشده باشه. پس قطعی برای هر دندان روکش شده نباید عصب کشی کرد، ولی روکش قطعا برای دندان هایی هست که بافت اونها با مواد ترمیمی قابل